داریم خرج میکنیم این کار رو. بعد ممکن در یه جایی هم حالا یه کمکاری اتفاق افتاده باشه مثل همه دستگاه ها، ولی در کل روند حفاظت از آثار تاریخی، نه اینکه من چون کارمند اون دستگاه بخوام دفاع کنم، نسبت به گذشته خیلی بهتر شد. من چون 28 سال تو این دستگاه هستم میبینم خیلی اتفاقات افتاده که در گذشته نمیافتاد. اما در مورد اون نکته ای که دوست عزیزمون فرمودن، ببینید ایشون میگن قانون گفته یک ساله باید تمام آثار باشه. شما بیناز فرنگی کرده نه. چرا؟ چون از روز اول هم تو کمیسیون مربوطه ما به نمایندگان محترم مجلس گفتیم که آقا نمیشه این کار. اگر شما میخواین این کارو بکنید باید امکانات مالیشو فراهم کنید. اگر میخواین همه بناها تعیین حریم بشه باید امکانات مالی فراهم بشه. وقتی امکانات وجود نداره باید چه جوری میشه دستگاه میناز فرنگی این کارو بکنه؟ متاسفانه بین احکام و تکالیفی که به دستگاه ما شده و امکاناتی که ارائه داده شده هیچ تناسبی وجود نداره، بنابراین عملی امکان نیست. بعدم این بحث‌ها فنی است، یعنی اینکه ما مثلا به همین سادگی بگیم که آقا باید برم بکنم، بایدی اگر بخواد پشتش برنامه و اعتبار و بودجه است که فاقدشی. شما ببینید دستگاه ما یعنی سازمان میراث فرهنگی،
یعنی ما نه برنامه داریم نه بودجه نه اراده داریم برای اینکه
بنز کافی نه. ببینید سازمان میراث فرهنگی رو تبدیل کردن به وزارت خونه، گفتن با همان تشکیلات و با همون بودجه امکانات. خب چطوری میشه یه آدم رو شما از کلاس مثلا سوم برسونید به هشتم دبیرستان، بعدم بگی خب حالا هیچ، خب من کلاس جبرانی رفتم؟ نه، تو فقط شدی هشتم دبیرستان. خب 5 سالش این وسط چی میشه؟ ببینید ما الان در کشور این مشکلات رو داریم و این مشکلات ملی است. حالا باید ببونه تو یه بحث دیگه ما در خدمت شما باشیم، یه بار دیگه هم شما ما رو دعوت بکنید
حتماً باید.
بعد وقت اینا رو جز به جز من برای شما توضیح بدم.
آیا از که نکته ندارین؟ من میخوام سوال بپرسم از آقای علی اکبری.
والا من چرا چند تا نکته دارم. اولا اینکه حالا تو بحث حق انتقال پس حالا قبول، من میدونم که بالاخره یه ده مسئولیت زیادی به وزارتخونه حالا وزارتخونه فعلی واگذار شده، ولی به قول اون امکانات و دقیقا چیز داده نشده. اما به نظر من با همه این داستان ها وزارتخونه از یک ظرفیتی به نام مردم استفاده نکرده. اگر توی انگلیس امروز داره از حفاظت میشه، یه دلیل عمدهش اینه که آموزش و فرهنگسازی توش داده شده و البته در کنارش هم نه اینکه حمایت نشه، چطور تو همون کشور دیگه میگن آقا نماز شد دست شما حق ندید دست من خودم میام درس میزنم. اما میراث فرهنگی سال 1990 یه اثری ثبت کرده، 30 سال 40 سال 50 سال اصلا 100 سال خراب شده روحش خبر نداره. بس این مشکل ببخشید نیروی این که اصلا خودش اصلا نمیتونه یه پایش اینو و حتی از پتانسیل مردمی هم استفاده نمیکنه. آقا بالاخره اینجا NGO ما داریم، بالاخره گروه های مردم نهاد داریم، CBO داریم، فلان داریم، از اینها استفاده کنه. ولی متاسفانه باید وزارت خونه باید یه نقش سیاست مدار رو داشته باشه، یه نقش وزیر امور خارجه رو توزه میاد سنگی داشته باشه که بیه سیاست گذاری کنه برای همه دستگاه، بگه آقای مثلا وزارت فناوری تو شما این بناها رو داری، بیا این کارو کن، من این کمک رو بهت میکنم. شهرداری شما به همین صورت میراث مثلا ارگان های مختلف به همین صورت. شهرداری هم به نظر من قوانین خوبی توش وجود داره، ولی من میگم مشکل امروز ما اینه که این قوانین اطلاع رسانی در حقیقت نمیشه توی این حوزه. ما خیلی ما همین الان همین مجلس تصدیق کرده که در حقیقت این قانون مرمتی گفته که بناهای ارزشمند و واجد ارزش و ثبتی ها اینو معافشن از مالی چیز، معافشن از تغییر کاربری. همین الان من یه ملکی تو منطقه 6 سراغ دارم، شهرداری میگه من اگه اینو انجام بدم میشه رویه نمیکنم. نکنه میشه میگه خیلی روک داره میگه شهر معاون شهرداری داره میگه میشه این رویه، من این کارو انجام نده. خب
کجای منطقه 6
خب اون فرصت خونه چی کار آقای آبکاره. حالا البته مشکلش حل کردی، ولی شما نکن تا سر داستان ببینید چه اتفاقی تو این حرفی ها. مثلا تو بحث حق انتقال توسعه که شما دارید، شورای چهارم سال آخرش مصوبه کرده که سند حق انتقال توسعه انجام شه. تازه آقایون تو همین دو سه ماه اخیر آقای سالاری اینا کمیسیون شهرسازی اینو تصدیق کردن که هنوزم تصدیق نهایی نشد. یعنی چیزهایی هست کوتاهی میشه توی این حوزه، در حقیقت کوتاهی انجام میشه و به نظرم باید روی اینها در حقیقت مانور بذارن. همون چیزهایی که موجوده رو کامل اطلاع رس، همون چیزهایی که موجوده رو کامل اطلاع رسانی کنه، همون چیزهایی که در حقیقت هستش رو واقعا بیام اگه نقصی داره نقایصش رو برطرف کنیم.
خب
به همین
آقای ارشاد به خدمتتون که حاجی علی اکبری، شما که نکته درباره صحبت های ایشون ندارید؟
ببینید موضوع اینطوری نیست که مثلا انتقال حق توسعه رو ما کشف کرده باشیم یا پیشنهاد کرده باشیم، این موضوع تجربه شده در دنیاست. بعد اینا هم اینطوری نیستن که یا استفاده از ظرفیت گردشگری یا انتقال حق توسعه باشه. ترکیبی از همه اینا استفاده میشه. ببینید شما برای اینکه یک بنای ارزشمند رو بخوای زنده نگهداری باید توش فعالیت وجود داشته باشه. و من با اون قسمت صحبت شما موافقم که فعالیت باید انقدر جذاب باشه که بتونه طیف‌های مختلف رو، گروه‌های مختلف رو به خودش جذب کنه. فقط کارشناسان تاریخی رو که خب نمی‌دونم، باید جامعه مخاطب قابل توجهی داشته باشه. این میتونه یه بخشی از مسئله رو حل بکنه. یه بخش دیگری از موضوع حتما ما باید در اگر در واقع این ثبت کردن، فریز کردن یه در واقع ارزش افزوده‌ای رو از مالک میگیره، ما باید حتما یه راهکاری برای جبرانش داشته باشیم. وگرنه هم تو کشورهای آسیایی، هم تو اروپا، هم تو آمریکای شمالی نمونه های خیلی زیادی از انتقال حق توسعه وجود داره.
مثلا به من بودش یکی از سفارتخونه هایی که در همون اول انقلاب براش یه اتفاق تاریخی افتاد در خیابان فلسطین، خب واقعا اون رو تبدیل میکردن به یه نماد، چون اولین مهمان جمهوری اسلامی اومده اونجا، رفتن توی بالکن اونجا، کلی عکس از کلی فیلم هست، همه اینا بالاخره بخشی از هویت تاریخی مان. آقا یه سوال، شما تعریفتون از بافت فرسوده چیه؟ این خونه ها رو جزء بافت فرسوده میبینین؟
ببینید بافت فرسوده تعریفش رو شورای عالی معماری شهرسازی انجام داده و در همه شهرهای کشورم با این تعریف شناسایی شده. متاسفانه در تعریف رسمی تمرکز روی آسیب پذیریه. آسیب پذیری در مقابل مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله است، یعنی و مقیاس هم مقیاس بنا نیست.
ولی این خونه ها انقدر استقر ساخته شدن معمولا آسیب پذیریشون کمه. نه
نه، از نظر مقررات ملی آیین نامه 2800 نام کم دوام به حساب میان، حتما مقاوم سازی نیاز دارن. مقیاس تشخیص بافت فرسوده بلوک شهریه، یعنی تک بنا نیست. در یه بلوک مجموعی از بناهایی که وجود دارن اگر بیش از نیمی از اونها کم دوام باشن در مقابل زلزله، مساحت نیمی از اونها کمتر از 200 متر مربع باشه و دسترسی نیمی از اونها از معابر با عرض کمتر از 6 متر صورت بگیره، رو اینو میگن بلوک فرسوده. حالا فارغ از این که این بلوکه مثلا 10 سال پیش شکل گرفته باشه یا 200 سال پیش شکل گرفته باشه، به خاطر همین ما درسته که مفهوم بافتای تاریخی و بافتای فرسودمون متفاوتن، ولی یه همپوشانی های ما همدیگه دارن. یعنی ما در تشخیص بافتای فرسوده مصوب میبینیم که مراکز شهری بافتای تاریخی هم عملا به عنوان بافت فرسوده تشخیص داده میشه. حدود 70% از منطقه 12 ما الان بافت فرسوده است، در حالی که میبینیم جنسش متفاوته. یعنی با بافت فرسوده که تو دوران معاصر شکل گرفته تفاوت داره، ولی این همپوشانی رو این دوتا بافت با هم دیگه دارن.
چقدر ما بافت فرسوده داریم تو تهران؟
ما تو تهران الان حدود 4500.
به موضوع مربوط نمیشه ها، ولی من میخوام اینو بدونم برای برنامه‌های بعدی که
4500 هکتار بافت فرسوده داریم، یعنی 280,000 پلاک
میشه چند درصد تهران؟
مساحتش مساحت زیادی نیست، حدود 7%، ولی نزدیک 20% از جمعیت شهر دارن توش زندگی میکنن.
برگردیم به موضوعمون. عرض به خدمتتون، راجب تاریخ و خونه‌های تاریخی صحبت کردیم. فراد دهنوی یادت میدونه ارگ افتاد ساختمون اولیه رادیو و گفت کاش که اونجا بودیم. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. میتونید که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو ببینید، هم ما رو بشنوید. کافیه که به سایت iranseda.ir برید و خیلی راحت دسترسی پیدا بکنید به همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو. یه خسته نباشید ویژه میگم به همکاران سابق خودم و دوستان فعلی خودم در تلویزیون تعاملی تیوا که تصویر ما رو به صورت زنده ارائه میکنن، به آن دسته از افرادی که از طریق این تلویزیون مشغول تماشای گفتگوی اجتماعی هستند، شهرستانی‌های ارجمندم که تاج سرمونن، نور چشممونن، دارن از طریق دستگاه‌های ستاب باکس و شبکه تلویزیونی سپهر ما رو می‌بینن. خیلی ارادت داریم. آقا دارالفنون که دیگه آشناست دیگه. من چند وقت پیش رفتم دارالفنون، دیدم اونجا هم وضعش خوب نیست. این خطر رو اگر بخوایم فرض کنیم، یعنی از جاهای شناخته شدمون تا خونه های ناشناخته، نیاز به یه اتفاقی داره که یه ماجرایی رو ما بتونیم مدیریت کنیم. شما میگید که وزارت میراث فرهنگی نمیتونه این کارو انجام بده، باشه قبول. میگید که بودجه کمه، باشه قبول. بالاخره چی؟ بذاریم همینجوری دست روی دست هم و صبر بکنیم برای روزهایی که این خونه ها یک به یک تخریب میشن؟
عرض کنم که خیر، من اینو نمیگم، رو عرض میکنم راجع به شما. ببینید، البته در این نکته دوباره مطرح شد راجع به این جذابیت کاربری بناها که آقای اشاره کردن. ببینید، این به این مفهوم نیست که ما هر کاری تو بناهای تاریخی که وجود داره بتونیم انجام بدیم. دخالت و طراحی در فضای تاریخی یک الزاماتی داره و تو بنا، این بنا به خاطر ساختارش، به خاطر شأنش، یک محدودیتای توش وجود داره که ما هر کاری توش نمیتونیم بکنیم و بستگی به ارزش‌هاش خیلی جاها دست ما بسته است در طراحی. به همین دلیل هر نوع دخالت در بنای تاریخی باید طرحش در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مطرح بشه. در مورد نکته که شما فرمودید، خیلی من در مورد داروفنون چون اطلاع دقیق دارم از اونجا. ببینید، داروفنون قبلا مدرسه بوده، بعد از انقلاب تا سال 67 هم مدرسه بوده، بعد از 67 تبدیل میشه به یک مرکز آموزش. از اون به بعد خود آموزش پرورش اونجا رو رها کرد، این ساختمان در واقع الان رها شده است. خود میراث فرهنگی تعمیرات زیادی در مورد اون بنا کرده، ولی نکته‌ای که اینجا میخوام بهش اشاره کنم که مهمه، ما وقتی که اثر رو ثبت میکنیم، ثبت رافع مالکیت نمیشه، ولی مالک در واقع باید تلاش بکنه که از بنای خودش هم حفظ بکنه. الان اعتبارات زیادی آموزش پرورش با کمک میراث به دنبالش بوده که برای اونجا جذب بکنه، که متاسفانه نشده. البته در چند سال پیش، سال 96، دو قسمت از انتهای اون حیات اون احیا شده که الان وجود داره. ما دست به دست رو دست نباید بذاریم، اما همونطور که گفته شد، مردم هم باید وارد باشن، از سرمایه‌های فرهنگیشون در واقع دفاع کنن.
آره، قبول دارم، ولی من هرچی نمیدونم، من چون دوست دارم، بعد بهمم گفتن که نسل شما اینجوریه، بیشتر دوست دارم بگم که من اتفاقا برعکسم، دوست دارم. هرچی دارم فکر میکنم، مثلا اون زنگه هست که مال خود دارالفنون بوده، داره آفتاب میخوره، داره بارون میخوره، هیچ کم نیست به دادش برسه. آیا جلی،
خب ببینید، اون مالکیت اون بنا
میدونم، ببین من دارم میگم آقا اونجا جز میراث تاریخی کشور ما هست یا نه؟ اصلا اینو قبول دارید؟ من دارم میگم، اجازه بدید، من دارم میگم اون محل نشستن ناصرالدین شاه برای دیدن بچه‌هایی که داشتن درس میخوندن، قبول دارید که
البته نه، اونجا نیست. اونجا من توضیح میدم خدمت شما، اون ساختمون،
خود بچهای
اون ساختمون میده. یک بار دیگه بازسازی شده.
بله بله، قبول دارم مارکوف اومده اونجا رو کاراش انجام داده، ولی جایگاه قرارگیری ناصرالدین شاه رو گفتن همون.
بله همون،
خب بس. اونجا بوده و داشته میدیده. پس اون نکته که من دارم عرض میکنم درست. حیفه، من دارم میگم کاری نداشته باشیم دست شهرداریه یا دست آموزش پرورشه یا دست وزارت فناوریه یا هر جایی که هست، میراث فرهنگی کشورمونه دیگه. چرا یه اتفاقی نمیفته که ما اینا رو همه رو با هم دیگه جمع شیم دور هم بگیم آقا کلن مگه چند تا بنای تاریخی این فرمی ما داریم؟ نمیدونم، ما همین جوری دارم میگم، شما اصلاح بکنید. 5000 تا بیشتره؟
ببینید، تعدادش خیلی بیشتر از، حتی ما مدارسی که در سطح کشور داریم که مربوط به همون دوره رضا شاه است، یا حتی بعضی از مدارس دوره قاجاری هم باقی مونده. ما خیلی از مدارس هم داریم که از دوره قاجار، مسجد مدرسه است، برای امروز باقی مونده. موضوع اصلی این که ببینید، مالکیت در کشور ما، موضوع مالکیت و دخالت در اون موضوع پیچیده حقوقی است. این یه مسئله جدی است. من فقط خدمت شما عرض می‌کنم که حتی گاهی اوقات شده بود که شورای نگهبان به قانون ثبت آثار تاریخی هم اعتراض داشت، میگفت شما حقوق مالکیت مردم رو در واقع دارین نقض میکنید.
خب
ببینید، ما الان در کشور برآوردی که کردیم از آثار تاریخی، یه چیزی هست که حداقل صحبت شده، 1,000,000 اثر تاریخی داریم. این 1,000,000 اثر تاریخی در قالب بناها هست، محوطه ها هست، خود بناها چندین دسته هستن به گونه دارن، اینها همش در مالکیت دولت نیست، در مالکیت بخشش ادارات دولتی است.
خب
ادارات دولتی البته در قانونی که الان تصمیم شد دو سال پیش قانون حفاظت از بافت‌های تاریخی، حتی به اونا تکلیف شده که از سرمایه‌های ملیتون و آثار تاریخیتون باید حفاظت بکنید. ولی این مشکل ساختار اداری و ساختار بودجه در کشور وجود داره که امکانات لازم رو برای دستگاه‌ها فراهم نمی‌کنه. حداقل من در مورد دارالفنون همین چون مثال خیلی شاخصی هم از جاهای دیگه هم گفته شده، من یه تقریبا نزدیک به 10 سالی هست که در این موضوع کاملا درگیر هستم. همین امروز هم که با شما صحبت میکنم صبح داشتم راجعش صحبت میکردم.
خب
امکانات مالی که برای این کار تخصیص داده میشه به وزارت آموزش پرورش تقریبا ناچیزه، تقریبا در حد صفر. سازمان برنامه میگه من امکاناتو ندارم، امکانات مالی رو و پولو بدم، و اونجا یه محدوده بسیار بزرگ. ما باید اگر اینکه شما میفرمایید چه کار بکنیم، باید تو بخشی از کشور ساختار اداری و مالی ما در حوزه میراث فرهنگی اصلاح بشه. ببینید اگر ما بخوایم در کشور، یک کشور تاریخی مثل خودمون حرکت بکنیم، شما زمانی به توسعه درست دست پیدا میکنید که محور توسعه ما فرهنگ باشه.
بله
الان شما ببینید ما بیش از 50 سال، حالا شدم 60 سال، اومدیم در کشور هزینه های گزافی برای توسعه کشور کردیم.
بله توسعه شهرها،
بعضی شهر شهر اصلا توسعه در کل کشور. اما امروز شما میگی ما آب نداریم، برق نداریم، آلودگی هوا داریم، پس بنابراین راه توسعه ما اشتباه بوده. این یک حرف جدی است، یعنی حرفی نیست مثلا من بگم، همه کارشناسا میگن. پس بنابراین امروز اگر ما بخوایم بپردازیم به یه دستگاه کوچک به لحاظ ابعادی و به لحاظ امکاناتی، نمیتونیم در مقابل اون توقع داشته باشیم همه آثار تاریخی ما حفظ بشه. من یه مثال عرض میکنم صحبتم رو تموم میکنم. ما در یه دهه در سازمان میراث فرهنگی چه کار میکردیم؟ دهه 70 که من وارد شدم، اول 70، کل اعتبار عمرانی سازمان میراث فرهنگی 80 میلیون تومان بود. 80 میلیون تومان. در همون زمان حداقل قیمت پایه یا اعتباری که برای ساختن یک صد ارائه 300 تا 400 میلیون تومان بود. یعنی کل یه دستگاه در سطح کشور با این همه آثار 80 میلیون تومان اعتبار عمرانی داشت و در واقع یک جایی یک دونه صد 400 میلیون تومان. خب این توزیع نابرابر و نامتوازن، این باعث شده که امروز این که من اشاره کردم به نسل شما، منظورم منظور خاصی نداشتم، میخوام بگم به نسل جدیدی که امروز وجود داره و مطالبه گر هست، نمیدونی که در گذشته ما و چه وضعیتی داشتیم و امروز هم امکانات ما تقریبا ناچیزه. شما وقتی ضعف امکانات در گذشته دارید، با کمبود کارشناس روبرو هستید، با کارشناس خبره. این با ضعف برنامه ریزی روبرو هستید. ما برنامه داریم، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید این برنامه ها به دلیل عدم وجود امکانات، امکانات چیه؟ نیروی انسانی، کارآمد و بودجه، تحقق پیدا نمیکنه. میراث فرهنگی هم برخلاف دستگاهی مثل شهرداری یا خیلی شاید دیگه، یک دستگاهی است تو این حوزه حفاظتی است. ما نه امکان مالی داریم چیزی رو واگذار کنیم، ازش درآمد پیدا کنیم، نه تراکمی داریم بفروشیم، نه کار دیگه. فقط و فقط باید دو دستی اون چرا که داریم رو از دست ندیم. به همین دلیل با یک محدودیت‌های بسیار مشخص روبرو هستیم که هر روزم جامعه از ما طلبش بیشتر میشه. یعنی تا دیروز از ما میگفتن آقا چرا فلان بنای سلجوقی خراب شده شما حفاظت نکردی،
الان رسیده
امروز شما میگین که آقا در نبش خیابان ایتالیا یه اثری ما رو 40 سال پیش یا 50 سال پیش ساخته شده، چرا خراب شده؟ و حرفتون هم درسته، یعنی نفی نمیخوام بکنم، اما تا وقتی که این ورودی خروجی در واقع با هم متوازن نشه، این روند ادامه خواهد پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، چقدر وقت داریم بچه‌ها؟ 5 دقیقه وقت داریم. آقای حاجی علی اکبر، درباره بحث بافت فرسوده و میزانش و همه اینا با هم دیگه صحبت کردیم. آخ خوب شد یادآوری کردین، من اصلا فراموش کردم که آقا سجاد عسکری با ما هستن. به خاطر خودشون هم شد، چون بهشون گفته بودم که آقا هر وقتی که دوست داشتید وارد شید. آقا سجاد عسکری، من خیلی معذرت میخوام ازتون، داشتم مرور میکردم هر آنچه که در حوزه صحبت‌های مهمانان عزیز اتفاق افتاده. بفرمایید لطفا اگر صحبت های پایانی شما رو بشنویم که بتونیم جمع‌بندی بکنیم. ارتباطمون قطع شده بودش که بچه‌ها بهم نگفته بودن. خیلی خوب آقای حاجی علی اکبری عزیز، با این شرایط فکر میکنید که ما بتونیم به یک فضای مناسبی برسیم؟ ببینید، در اینی که شما و همکارانتون دارید برای احیای بافت فرسوده در تهران فعالیت میکنید که چکی نیست، در اینی که این پلاک هایی که از تعدادش گفتید باید بالاخره یه جوری تجمیع بشه، ساخته بشه، باید به صاحبانش در حقیقت یه سری تسهیلات داده بشه که ما نوسازی بکنیم تهران رو، هیچ شکی درش نیست. اما نکته که من دارم اینه که به نظر شما ما میتونیم تهران رو به سمتی ببریم که نو بشه اما آثار تاریخش، اثر تاریخی باقی بمونه؟
ببینید، با وجود تمام نقطه ضعف ها، انتقاداتی که میشه،
بله،
من حرکت به سمت احیای بافت های ارزشمند و تاریخی حداقل شهر تهران رو مثبت میبینم. یعنی خوبه که ما نیمه خالی و نیمه پرلیوان رو با هم دیگه ببینیم. یعنی شما نگاه بکنید در یک دهه گذشته، مخصوصا توی 4-5 سال اخیر،
بله،
خیلی توجهات به محدودهای تاریخی تهران جذب شده.
بله.
خیلی علاقمند شدن که بیان خونه خودشون رو، دفتر کار خودشون رو اینجا منتقل بکنن. به محدودیت هایی که آیه دکتر انیسی میگن درسته وجود داره، حالا برای میراث تا یه اندازه، برای شهرداری تا یه اندازه، ولی واقعیتش اینه که همه کارها لازم نیست که ما خودمون سرمایه گذاری مستقیم توش انجام بدیم.
بله.
اگر مسیر رو باز بکنیم حتما علاقمندانی پیدا میشن که بیان در این کار مشارکت بکنن.
بله.
سرمایه گذاری بکنن. کما اینکه عرض میکنم نمونه های خیلی زیادی وجود داره که در تهران اتفاق افتاده. شما الان پهنه رودکی رو نگاه بکنید، محدوده کنار پارک هنرمندان و خانه هنرمندان رو ببینید. توی دو هفته گذشته حداقل 3 از این شرکت های بزرگ عضو اتاق بازرگانی تهران به خود بنده مراجعه کردن، گفتن اگه تو پهنه رودکی جایی باشه حاضرن خریداری کنن، دفتر کارشون رو منتقل بکنن. یا جالب، دیروز یه زوجی که میخواستن یه کسب و کار فرهنگی رو راه اندازی بکنن، مراجعه کرده بودن و دنبال خرید یک خانه قدیمی در محدوده مرکزی تهران بودن. اینا اتفاقات مثبتیه. من به نظرم بخش عمومی، حالا چه میراث باشه چه شهرداری باشه، خودش رو باید از موضع متصدی کم بکشه کنار، بیشتر در واقع تسهیلگر جریان توسعه فرهنگی باشه، هدایت بکنه، حمایت بکنه از جریانی که بتونه توسعه مبتنی بر فرهنگ، اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ رو در محدوده‌های ارزشمند تاریخی ما ایجاد بکنه و گسترش.
خیلی ممنونم آقا سجاد عسکری. ببخشید یه مدت زیادی یعنی در حقیقت نتونستیم که ازتون استفاده بکنیم، در خدمتیم، حرفای نهایی شما رو بشنیم.
حرفای آقای انیسی و حرفای آقای حاجی علی اکبری جفتشون صحیح و درست هستش. مثلا آقای انیسی که خب بالاخره از کارشناسا و مدیرای خیلی قدیمی وزارتخونه هستن، خب خیلی بهتر از منی که نسل جدید هستم دیتا اطلاع دارم و واقعا هم راست میگه که این دوستان در واقع با بودجه‌های خیلی اندک تونستن حالا همینقدر که برق بنام داریم و ازشون حفاظت کنن و چیز کنن. ولی به نظر من، باز من به همون حرف خودم میگم که به نظرم وزارتخونه میتونه با یه ده سیاست گذاری کردن، با همه این خلاهای تقسیم بندی بودجه توی دستگاه ها و خیلی سازمان ها کم بوده نیرون، بتونه باز یکم وضعو در حقیقت بهتر کنه. این که آقای علی اکبری میگن اقتصاد در حقیقت فرهنگی، این حرف خیلی کاملا درستی، تو همه دنیا هم چنین چیزی هست، ولی مشکل ما یه چیزه، ما هر چیزی رو که به نفع خودمون نباشه رو میبریم میذاریم تو پستوها. من یه نمونه دارم میگم، شهرداری همیشه موقع که اسپم میشه میگه من خودم بدبختی کارمند شورای شهرم، یعنی دارم چی، ولی من خودم به خودمون دارم نقد میکنیم. آقا مدیریت شهری نه تو تهران، تو کل ایران، موقع که دم آخر سال میشه همیشه بنر کل شهر پر میشه جایزه خوش حسابی. خب چرا یه بار بنای نمیذاره؟ آقا هر کی خونه تاریخی داره من بهت این چیزو میدم. تا حالا تراکت بردین جلو در خونه ها بدین؟ تا حالا واسه مثلا واسه طرح ممیزی میرین جلو در؟ آیا کارشناس فرستادین بگین آقا من چیزم بگو مشکلات چیه فلان، پاشو بیا فلان روز یه مرکز مشاوری مون؟ نکردیم.
یعنی میدونم، متوجه.
این مشکل امروز ما هست. ولی حرفای آقای علی اکبری و حرفای آقای انیس کاملا درسته و باید ما به این موضوعات کاملا بپردازیم، مخصوصا اقتصاد
فرهنگی. خیلی ممنونم آقای سجاد عسکری، دبیر کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران، ممنونم ازتون. آقای دکتر علیرضا انیسی، رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی، خیلی ممنونم. آقای دکتر کاوه حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، از شما هم ممنونم. بچه‌ها داشتم به من میگفتن که سر چرا انقدر امروز توی گوشیه، 30 ثانیه به من وقت بدید همینجوری که داریم موسیقی رو میبینیم. داشتم عکسایی که از ساختمونای تهران انداختم و دیگه نیستن صحبت میکردم. ملکی که به انجمن حکمت و فلسفه ایران اختصاص پیدا کرده برای آقای رحیم شکوهی نژاد بوده که در اوایل سالهای دهه 20 در حقیقت ساخته شده، الان مردم ازش بی بهرن. توی خیابون شیخ هادی تهران یه خونه قدیمی بود، مجوز ساختش رو دادن و الان فقط سردرش رو نگه داشتن، نمیدونم برای چی، برای هرس دادن ما، چون پشتش یه برج بلندی داره ساخته میشه. توی خیابون در حقیقت هدایت یه پارکی رو ساختید، دمتون گرم، یه خونه رو گرفتین و همه این اتفاقات داره میفته. ولی میخوام بهتون یه نکته ای رو بگم، توی شهر تهران خیلی جاها هست که من و شما ازش با خبریم، میدونیم که اون خونه ها قدیمی هن، میدونیم که اون خونه ها ارزشمندن، میدونیم که اون خونه ها هویت دارن، آدم هایی توش بودن که آدم بودن و کارهایی کردن که شاید بد نیستش که ما یه مقداری خاطراتشون رو مرور بکنیم. این حافظه تاریخی شهر ماست که به دلایل مختلف، از جمله پول نداشتن، از جمله بی توجهی و بی مسئولیتی، داره خراب میشه. عجیبه که ما از اونها خبر داریم ولی خیلی از مسئولین نه. خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. از ساعت 14 آغاز کردیم بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو و قراره که به مدت 8 ساعت تا ساعت 10 شب در کنار شما عزیزان باشیم. با این بخش من سید محمد اطهری گوینده این نوبت همراه هستم با جواد صابری تهیه کننده و امروز هم صدا بردارمون طبق معمول سه‌شنبه‌ها سرکار خانم معصومی راد هستن. امیدوارم که هر جای ایران صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید و در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. سامانه پیامکی ما و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان 30,000-10,35 هست. شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این شبکه رادیویی در میون بگذارید. صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. با ما همراه باشید. شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو.